أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو به انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و صلوات الله و سلامه علیه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعضی از آداب زیارات خدمتتون تقدیم شد. عرض کردیم که زائر در سفر زیارت خودش یک سیر کامل معنوی رو طی می‌کنه، از قصد ولی خدا و عزم او که همون عزم حرکت به سوی خدای متعال هست، و لذا تعابیری که در آغاز حرکت انسان هست این هست: قصد تو که به خدای متعال عرضه می‌داریم من قصد تو رو کردم. و سپس طهارت ظاهری و باطنی تحصیل کردن برای ورود به وادی اهل بیت علیهم السلام و حریم ولایت اهل بیت، و بعد کوچ کردن از اهل و عیال و همه تعلقات و سفر به سوی ولی خدا تا نزدیکی به آستان قدس اونها که حریم اونها حریم ولایت خدای متعال هست. در قرب آستان اونها یک سلسله آداب هست، به خصوص در مثل کربلا که انسان از وقتی به حائر میرسه آداب خاصی داره، ملائکه به استقبال او میان، حضور در ملکوت عالم پیدا میکنه. تا به آستان اهل بیت علیهم السلام میرسه، عرض شد در اونجا اذن ورودهایی است که درش یک سلسله توجهات به جایگاه خودش و شأن معصوم علیه السلام میشه، و بعد یک سلسله حالاتی در زائر پیدا میشه برای ورود به آستان مقدس معصوم. بعض از اون حالات رو اشاره کردم، عرض کردم در اذن دخول دوم بعضی از این حالات بیان شده و مورد توجه قرار گرفته. یکیش این بود: و ارسل دموعنا به خشوع المحابه. پروردگارا هیبتی از ولی خودت رو در قلب من بینداز، در اثر این هیبت خشوعی پیدا بشه در قلب من و این خشوع اشک من رو جاری کنه. ارسل دموع انا به خشوع المحابه و ذل الجوارحنا به ذل العبودیت و فرض الطاعه. خدایا همینقدر همینطور که قلب ما رو در مقابل ولیت خاشع میکنی و جلوه ای از هیبت ولیت بر قلب ما وارد میشه، اعضا و جوارح ما رو هم در مقابل ولیت و در این آستان ذلیل و حقیر در مقابل ولیت کن. ذل الجوارحنا به ذل العبودیه، ذل بندگی و عبودیت رو در جوارح ما ایجاد کن. ما هممون در مقابل خدای متعال ذل عبودیت داریم، گرچه این ذل عین عزت هست. در دعای شریفه عرفه از سید الشهدا علیه السلام آمده: کیف استعز و فی الذل ارکزتنی. از اون طرف هم: و کیف لا استعز و الیک نسبتنی. عبد چه عزتی داره در مقابل مولای خودش؟ در مقابل مولا عزتی نیست. کسی حق نداره در مقابل خدای متعال و اولیاء الهی احساس عزت بکنه، جای احساس عزت نیست. بله، با تکیه به خدای متعال عبد خدای متعال مؤمن در مقابل همه عالم عزیزه، نفوذ ناپذیره، هیچ چیز در اون نفوذ نمی کنه. اما در مقابل خدای خودش که عزیز نیست، تعزز در مقابل خدای متعال از گناهان نابخشودنی است. همچنین تعزز در مقابل اولیاء خدا، شأنی ما در مقابل اولیاء خدا نداریم که در مقابل اونها احساس تعزز بکنیم. بنابراین باید با تمام وجود ذلت عبودیت در ما حاصل بشه. وقتی میخواییم در مقابل مولای خودمون حاضر بشیم، ذلیلانه حاضر بشیم. تعزز در مقابل مولا بی معناست. این روح همون چیزیست که در خطبه قاصعه امیر المؤمنین علیه السلام آمده. حضرت در ابتدا بیان می‌فرمایند که مواظب باشید در مقابل خدای متعال استکبار و تعزز نکنید. خدای متعال به احد این اجازه رو نداده که در مقابل او استکبار و تعزز کنند. اگر تعزز کردید رجم میشید، ذلیل میشید، کما اینکه ابلیس با اون عبادت‌های طولانی خودش به خاطر تعززی که در مقابل خدای متعال کرد ذلیل شد. بعد حضرت تلویحاً توضیح میدن که این تعزز در مقابل خدای متعال با تعزز در مقابل ولی خدا محقق میشه. کسی که در مقابل ولی خدا تعزز میکنه، این تعزز بر خداست، فخر فروشی بر خداست، استکبار بر خدای متعاله. کما اینکه در ماجرای ابلیس هم همین بود. در ماجرای ابلیس تعزز بر خلیفت الله کرد. این تعزز رو خدای متعال نپسندید، رجمش کرد. 6000 سال عبادتش باطل شد، حد شد، به خاطر اینکه تعزز در مقابل ولی خدا کرد. به احدی اجازه ندادند در مقابل معصومین تعزز کنه. ملائکه باید سجده کنن، اسجدوا لآدم، که روایات داره این سجده سجده بر انوار ما بود. دستور توبه به آدم دادن، انوار اهل بیت رو در حریم عرش الهی به اون نشان دادن. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محتقین. جبرئیل آمد خدا رو به این انوار قسم بده. تعجب کرد، خدا مگر از بهتر از من هم داره که اونا شفیع من بشن؟ جبرئیل فرمود اگر این انوار در صلب تو نبود، به ملائکه دستور نمیدادن که بر تو سجده کنن. حقیقت این سجده در مقابل ولی الله. کسی که ملکوت عالم باید در مقابل او سجده کنه، کسی حق تعزز در مقابلش داره. جبرئیل باید سجده کنه، میکائیل باید سجده کنه، ما چه حق داریم تعزز کنیم؟ حقیقت بندگی خدای متعال و خضوع در مقابل خدای متعال، خضوع در مقابل اولیای اوست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا رو دوست دارید باید نبیش رو اطاعت کنید، خضوع در مقابل نبیش داشته باشید. بنابراین به احدی اجازه تعزز در مقابل اولیای خدا رو نمیدن. خودبینی و استکبار و شأن برای خودش انسان در مقابل امامش و ولیش به حساب بیاره، این چیزها رو از احدی تو دستگاه خدای متعال نمیخرد. بله، ابلیس از این امور استقبال میکنه. چرا؟ چون وقتی انسان در مقابل ولی خدا تعزز کرد، ذلیل ابلیس میشه. ابلیس بر کسانی مسلط میشه که تعزز بر ولی خدا میکنن. اونهایی که در مقابل ولی خدا عزتی از خودشون نمیبینن، ابلیس بر اونها مسلط نمیشه، سلطه و ولایت پیدا نمیکنه. علی ای حال این آستان آستانی است که به احدی اجازه تعزز نمیده. خدای رحمت کنه، یه استادی داشته میفرمود تو مجالس عزای سید الشهدا شأنی برای خودتون قائل نشید، یه موقع یه جور نشه خجالت بکشید از این که من یه جوری عزاداری کنم که در نگاه مردم مورد پسند واقع نشه. اونجا جای تعزز نیست. ایشون میفرمود هر کسی یه جایی وقار خودش رو از دست میده. ظرفیت داره آدم، همون آدمی که خیلی وقار داره، وقتی زلزله شدیدی میاد میبینید با سر و پای برهنه میدوه تو کوچه، میبینه اینجا جای دیگه از تعزز نیست. میفرمود چه حادثه‌ای در عالم باید اتفاق بیفته، چه زلزله‌ای بالاتر از حادثه عاشورا که تعزز شما رو بگیره؟ جا نداره دیگه مقابل این حادثه تعزز کنید، مواظب باشید وقارتون از دست نره. اینجا جای کوچکی کردنه، چون حادثه‌ای بلایی از این سنگین‌تر دیگه بنا نیست اتفاق بیفته که انسان در مقابل بلای ولی خدا تعزز بکنه. علی ای حال این تعبیری که اینجا در این اذن دخول شریف است، اینه خدایا جواره ما رو با ذلت عبودیت خاشع و ذلیل کن. حالا این عبودیت در مقابل خدای متعاله، اما عبودیت در مقابل خدای متعال انسان رو رق ولی خدا میکنه. کسی که عبد خداست رق در مقابل ولی خدا هم است. لذا ببینید در یکی از اذن دخول‌های حرم امام حسین علیه السلام این آمده، در یکی از زیارات حضرت هست، تعبیر اینه: السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین، عبدک و ابن عبدک و ابن امتک المقر بالرق و تارک للخلاف علیکم، عبد تو، فرزند عبد تو، فرزند کنیز تو، کسی که اقرار به رقیت داره در مقابل تو رق، آزاده ولی رق توست. همه در مقابل ولی خدا اینجوری هست، بخواهن یا نخواهن ولایت اونها رو خدا بر همه هستی ما جاری کرده، چه رقیتی از این بالاتر. بنابراین این احساس از اون احساسهایی است که انسان حین الورود باید درش پیدا بشه، احساس کنه عبد داره بر مولای خودش وارد میشه، ذلیلانه وارد بر مولای خودش بشه، احساس عزت در مقابل مولای خودش نکنه، اونجا جای تعزز نیست. در خطبه قاصعه حضرت مجموع کلامشون، حالا من نسبت نمیدم، خیلی رفیع تر از این حرفاست، اون عالم اهل سنت میگه من هزار بار این خطبه رو خوندم و هر بار مطلب جدید استفاده کردم. واقعا هم همین طوریست. حضرت آخر کار میخوان بفرمان تعزز بر خدا، استکبار بر خدا تو دستگاه خدای متعال خریدار نداره، اونجا باید بار بیاندازید، لنگ بیاندازید. بعد در ذیل لابلای کلمات اشاره میکنن که تعزز در مقابل ما تعزز در مقابل خدای متعاله، حواستون جمع باشه در مقابل ما احساس عزت و شخصیت نکنید، تسلیم ما باید باشید، علیکم به تسلیم. البته عزت انسان در همینه که تسلیم ولی خدا باشه، عزتی هم بالاتر از این نیست. چون عنایت بکنید، حالا من دوست نداشتم این بحث رو اینجا باز کنم، در معذر اساتید خودم در این محفل فرصت رو بگیرم. ببینید عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، یک عزیز بیشتر نداره، اونم خدای متعال، هیچ اراده‌ای بر اون نافذ نیست. دیگران اینجوری نیستن، همه تحت اراده خدای متعال، مشیت خدای متعال بدون هیچ قید و شرطی بر تمام زوایای وجود ما جاری میشه. این ذلت در مقابل خدای متعال دیگه. منتها اراده‌ای که به ما دادن اینه، ما میتونیم وجود خودمون رو مجرای ولایت خدای متعال قرار بدیم، انوار ولایت اهل بیت در وجود ما جاری بشه، میشه تعزز کنیم زیر بار ولایت اونها نریم، اگر نرفتیم ولایت ابلیس بر ما جاری میشه، سومی هم نداره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدای متعال ولی مؤمنه، مؤمن هم که روایات میدونید فرمود مؤمن کسیست که ولایت ما را قبول کن. حالا قرائن هم زیاده تو این روایه، این ذیل این آیه که اصلا احتیاج به این حرفا نداره، محفوف به قرائن این آیه است. یخرجهم من الظلمات الی النور، روایات داره میفرماید این نور اهل بیت علیهم السلام، یعنی ولایت اهل بیت بر اونها جاری میشه، وجودش نورانی میشه به نور اهل بیت. والذین کفروا، اونایی که کفر به ولایت خدای متعال میبرزن، همینقدر که کفر ورزیدن، اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، ولایت برشون جاری میشه، ظلمانی میشه وجودشون. پس بنابراین انسان نفوذ پذیره، اراده ای که بهش دادن اینه که تحت نفوذ ولی الله واقع بشه، ولایت اونها برش جاری بشه، بشه ید امام، چشم امام، دست امام، زبان امام، سخنگوی امام بشه، تو شأن خودش، تو جایگاه خودش البته. یا اینکه نه، زیر بار ولایت اونها نره، طبیعتا ولایت ابلیس و اولیاء ابلیس برش واقع میشه، تحت ولایت اونها قرار میگیره و ذلیل ابلیس میشه. امر ما دائر بین یکی از این دوتاست. تفاوتش اینه که اگر انسان ولایت ولی خدا رو قبول کرد، نورانی به نور اونها میشه، منور میشه. و هم والله ينورون قلوب المؤمنین لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، این میشه عزت. برای ما عزتی فوق این نیست، عزتی بالاتر از این نیست که زبان امیرالمؤمنین بشیم، گوش امیرالمؤمنین بشیم، دست امیرالمؤمنین علیه السلام بشیم، تو شأن خودمون. البته ذلتی هم بدتر از این نیست که چشم شیطان بشه انسان، همون تعبیری که در نهج البلاغه آمده، کسی که شیطان رو ملاک قرار میده نه ولی خدا رو. اتخذ الشیطان ملاکن و اتخذهم له اشراکا، او هم اینها رو دام خودش میکنه، انسان میشه شرک شیطان، دام شیطان، شیطان با انسان صید میکنه، به وسیله من طعمه خودش رو به دست میاره. باز و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم، قلبشون رو تحت تسلط خودش در میاره، جنودش رو بر قلب مسلط میکنه، قوا رو میگیره، اون وقت با چشم این آدم میبینه، با گوش این آدم میشنوه. ذلت بدتر از این نیست که انسان سخنگوی شیطان بشه، گوش شیطان بشه. بنابراین امر ما بین ذلت تبعیت از شیطان و عزت تبعیت از خدای متعال و اولیاء خداست. عزت ما در تبعیت، اولیاء خدا به عزکه یعتزون، با عزت خدا عزیز میشن. این است که ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، شعاع عزت خداست که بر مؤمن و رسول خدا میفته، ولذا مؤمنی که تحت ولایت اونها قرار میگیره عزیز میشه، نفوذ ناپذیر میشه. المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف، مثل کوهی میشه که در اعماق زمین ریشه دوانده، طوفان ها هم او رو تکون نمیده، به خلاف یک گیاهی که تازه جوانه زده، این با کمترین نسیم بهاری هم تکون میخوره. مؤمنی که تکیه به اولیاء خدا داره، تحت ولایت ولی الله قرار میگیره، این متقی میشه. شیعتنا هم المتقون، متقی میشه یعنی هیچی حرکتش نمیده تو دنیا، تمام شهوات یک جا به او هجوم بیارن، کمترین وسوسه ای در دلش ایجاد نمیشه، این میشه عزیز. عزیز یعنی ابلیس با تمام جنودش او رو محاصره میکنه، که در روایات دارد وقتی یه مؤمن از دنیا میره به اندازه قبیله ربیعه و مضر شیطان آزاد میشن، که موکل به این یه مؤمن بود، گوشش، دستش، زبانش، موکلهای متعدد داری، ولی اونقدر عزیز است این مؤمن که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وقتی گردباد شیطان دورش میچرخه متوجه میشه، فاذا هم مبصرون، به جای اینکه تو دام بیفته بصیرتش بیشتر میشه، به سرمایه هاش بیشتر توجه پیدا میکنه. این عزته، این عزت با ولایت ولی الله پیدا میشه، این نفوذ ناپذیری با ولایت ولی الله پیدا میشه. و اگر انسان از تحت ولایت ولی الله بیرون آمد، یک کلمه، یک جمله، یک نگاه، یک لقمه، یه جلوه دنیا در اون نفوذ میکنه، او رو با خودش میبره. این که عزیز نیست که. چه عزتی داره کسی که شیطان با یک آماده باش به صفش میکنه، با یک سفیر شیطان به صف میشه، بیدار میشه، به راه میفته، این عزت نداره. اگر کسی در پناه ولی خدا قرار گرفت، ابلیس با همه جنودش بهش حمله کنه، کمتر نفوذی نمیکنه. بنابراین ما در مقابل خدا و ولی خدا حق عزت نداریم، تعزز جا نداره، از احدی تو دستگاه خدای متعال این تعزز رو نمیخره، و اگر تعزز کرد ذلیل ابلیس میشه، و اگر خضوع و خشوع کرد عزیز در عالم میشه. راه عزت همینه، نفوذ ناپذیر میشه، هیچی درش نفوذ نمیکنه. اینه که در بعد ورود به آستان معصوم، انسان اگر تا به حالم آماده نبود، حالا که داره به آستان معصوم وارد میشه، دیگه باید تعززها رو کنار بگذاره، شأنی برای خودش قائل نباشه، عبدیس وارد بر مولای خودش میشه. حقیقت عالم همینه، این حقیقت انسان باید بفهمه. خب اگر این حالات در انسان پیدا شد، انسان اجازه ورود گرفت، ابواب بیت نبی، درهای این خانه به روی او باز میشه، تا چجوری اجازه گرفته باشه و چجوری بهش اجازه داده باشن، درهای ظاهری و باطنی به روش باز میشه، اون وقت حالا میتونه وارد به آستان معصوم بشه. حالا وقتی وارد میشه، بسم الله و بالله و فی سبیل الله، و علی ملت رسول الله. اینجوری وارد بر معصوم میشه، حالا میتونه زیارت کنه، حالا دیگه وارد شده بر خدا و زائر خداست. شما روایات رو ملاحظه فرمودید، در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی باب دارن، باب و زیارت الاخوان، زیارت برادر مؤمن. اونجا روایات متعددی داره که مضمونش اینه، وقتی کسی به زیارت برادر مؤمنش میره، خدای متعال میفرماید ایای زاره، این من رو زیارت کرده، به زیارت من نائل شده، ثوابش هم بر عهده من هست. کسی که تا اینجا آمد دیگه زائر خداست، به زیارت حق نائل آمده، حجابها کنار میره، حالا میتونه وارد بشه، زیارت کنه به اون کیفیتی که معصوم نقل کرده. تو زیاراتم معمولا خوب انسان از خودش چیزی انشاء نکنه، چون ما خیلی خوب که حرف بزنیم بد حرف میزنیم. من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون و مساویه مساوی، این تعبیر دعای عرفه است. کسی که خوبیاش بدیست چطور بدیهاش بدی نباشد؟ بنابراین ما از خودمون در مقابل معصوم خوب زیارت نکنیم. دستورم دادن زیارت به معصور باشه، همون جوری که گفتن. حالا وارد زیارت میشه. در زیارات نوعاً سه مطلب وجود داره، این تقریبا مشترک بین همه زیاراته، گرچه زیارات مختلفن، درجاتش فرق میکنه، متفاوته، ولی در زیارات تقریبا سه مطلب مشترک هست. یکی سلام هست و لعن، دوم عهدها و شهادتهای با ولی خداست، این دو چیز، و سوم یک سلسله درخواستها و دعاها هست. این سه چیز معمولا مشترک در بین زیاراته، سلام و شهادت و عهد با ولی خدا، و بعد هم درخواستهایی هست که متناسب با زیارت هست. سلام معانی داره، معنایی که معمولا بزرگان گفتن و متناسب ترین معناست اینه که انسان از خدای متعال درخواست میکند که سلامتی رو بر کسی که به او سلام میکند نازل کند، سلامتی ظاهری و باطنی رو، و همه نقص ها و عیوب و کاستی ها رو از او برداره. این روح سلام هست. البته جور دیگری هم گفتن در بعضی از روایاتم که اسرار سلام رو بیان میکنه همین آمده، ولی ظاهر سلام همین معنای اولیست. اون چه گفتن اینه، گفتن سلام یعنی این، یعنی انسان اظهار تسلیم میکنه، انسان اظهار میکنه که تو از ناحیه من در امن و سلامتی. همه اینا خوبه، انسان وقتی به محضر ولی خدا وارد میشه همه این سلام ها خوبه، همه این نیات خوبه، انسان واقعا اظهار تسلیم کنه با سلامهای خودش، اظهار کنه که شما از ناحیه من در امنید، من تلاش میکنم که از ناحیه وجود من به شما جسارتی، صدمه‌ای به آستان شما وارد نشه، تمام وجود خودم رو کنترل میکنم، مراقب هستم که من متعرض شما نشم. و البته این خیلی کار سختی هم هست، این که انسان با تمام وجود مواظب باشه، مراقب باشه، متعرض ولی خدا و دستگاه ولی خدا نشه، این کار سختی است. ولی معنای ظاهرش همون معنای اوله، درخواست نزول سلامتی حق، سلام حق بر ولی خدا، بر اون کسی که به او سلام میکنی. در مورد معصوم علیه السلام معناش اینه، از خدای متعال درخواست میکنیم که سلام کامل خودش به نحو اتم و اکمل بر ولی خودش نازل بکنه، سلامی که منشأ عصمت اونهاست، منشأ طهارت مطلقه اونهاست. اونها معصومند از هر نقصی، از هر خللی، از هر ضعف و کاستی ظاهری و باطنی به دورند. سلام ما درخواست همون سلامتی مطلق هست بر ولیمون. میدونید سلام ها متفاوته دیگه، تابع کسی است که به او سلام میکنی، هر کسی ظرفیتی داره، همه کس نمیتونن همه درجات سلام حق رو تلقی بکنن، لذا سلام ما بر ولی خدا با غیر ولی خدا فرق میکنه دیگه. ما وقتی به ولی خدا سلام میکنیم، سلام متناسب با شأن اوست. در بعضی از زیارات گاهی تصریح شده، در این زیارت استغاثه به امام زمان ارواح العالمین له الفدا اونجا هست، دو رکعت نماز میخونید زیر آسمان رو به قبله، اینجوری سلام میکنید: سلام الله الکامل و تام الشامل العام و صلواته الدائمه و برکاته القائمه التامه. این سلام مالکیه، به همه نمیشه این سلام رو کرد. علی حجت الله و ولیه فی ارضه و خلیفته علی عباده و سلاله النبوه و بقیت الاطرت و صفه. به یه چنین کسی چنین سلامی رو میشه کرد، سلام کامل و تمام خدا، سلام فراگیر خدا که همه هستی رو فرا میگیره، صلوات دائمی خدا، برکات قائمه حق بر ولی او. پس این هم یه نکته که باید توجه داشته باشیم که سلام بر ولی خدا غیر سلام بر غیر ولی خدا. باید سلاممون به او سلام تام و کامل باشه، نقصی تو اون سلام نباشه، از هر نظر کامل. چنین سلامی رو بر ولی خدا درخواست میکنیم از خدای متعال. مرحوم مجلسی بزرگ رضوان الله تعالی علیه در شرحی که بر زیارت جامعه کبیره در ضمن شرح من لا یحضر دارن، این عبارات رو ایشون اونجا دارن، من چون ایشون فرمودن نقل میکنم. ایشون میفرمان همه کمالات ممکن رو خدای متعال به این انوار پاک عطا کرد. این اول. بنابراین سلام ما و درخواست نزول رحمت یعنی چه؟ دو چیز رو ایشون اشاره میکنن. میفرمان اولا این سلام درخواست بقای اون نعمت بر اولیای خداست، نه اینکه خدا یک سلامتی رو نازل نکرده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اراده حق بر عصمت مطلقه اونها تعلق گرفته، هیچ عیب و نقصی در اونها نیست، از هر عیب و نقصی بری هستن. المتحر من العیب، المنزه من الریب. این در تعبیر صلوات عصر جمعه است در باب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. از هر عیب و ریب اونها متحرند، منزهند. بنابراین این درخواست معناش این نیست که خدای متعال سلامی رو به اونها بده که نداده، نه. ایشون میفرماد یعنی دوام اون سلام الهی رو بر اولیاء الهی میخواین. بعدم ایشون یه نکته دومی رو تذکر میدن، میفرمان این درخواست هم عمده نتیجهش برای خود ماست. من فرمایش ایشون رو عرض میکنم، پدر مرحوم علامه مجلسی که خودشون از برجسته ترین علمای شیعه هستن در جهات مختلف، ایشون اونجا میفرمان که این سلامی که ما میکنیم بهرش به خود ما میرسه. دلیلش هم خیلی روشنه، میدونیم چرا. به خاطر اینکه اشهد انک تسمع و کلامی و ترد و سلامی. وقتی ما سلام به ولی خدا میکنیم، حضرت جوابش رو به ما رد میکنه. این دعا کارگشاست دیگه. البته عرض کردم بعضی اوقات هم میبینید انسان جوری سلام میکنه که مستحق جواب نیست. من تو روایت جایی ندیدم، ولی در احوالاتی که از علمای بزرگ یه بارم عرض کردم اینجا، چندین مطلب رو شاگردان ایشون نقل کردن از ایشون که ایشون فرموده بود فلانی وقتی مشرف شدید محضر امام رضا علیه السلام سلام دادی به خاطر فلان کاری که کرده بودی، حضرت فرمودن لا علیک السلام. ولی اگر انسان در معرض سلام ولی خدا قرار گرفت، دعای ولی خدا مستجاب دیگه، و به تبع دعای ولی خدا همه عوالم دعا میکنن. این همون چیزیست که در روایات در باب صلوات آمده، روایت شما حضرتون تقدیم کردم که وقتی مؤمن صلوات بر نبی اکرم و اهل بیتش میفرسته، خدای متعال در هزار صفحه از ملائکه و به تبع خدای متعال و ملائکه همه مخلوقات بر او سلام میکنن. و اینو یه روزی اشاره کردم، بعضی از ارباب معرفت که اهل شهود بودن دیده بودن که جواب سلام سید الشهدا کأنه از همه کون به طرف ابلاغ میشه، همه کون دارن جواب سلام حضرت رو ابلاغ میکنن. این تابع درجات انسان البته هست دیگه، تابع ولی خدا هستن، ولایت ولی خدا در اونها نافذه، معنی نداره حضرت سلام کنه اونا سلام نکنه. بنابراین خاصیت این سلام بر ولی خدا هم سلام به خود ماست و نزول برکات و سلامتی بر خود ما. لذا انسان باید لحظه شماری کنه، فرصت پیدا کنه سلام ولی خدا داشته باشه. جواب ولی خدا که میخواد میاد حتما در روح انسان اثر میگذاره. البته شرط سلام اینه که انسان اهل طمع نباشه، با عرض ادب به عنوان عرض ادب سلام کنه، ولی بدونه که نتیجه این سلام به خودش برمیگرده و این هم توجه داشته باشه که در زیارات سلامهای متعددی که وجود داره هر کدام سلام به شأنی از شؤون ولی اللهه و هر کدام گاهی سلام خاصم هست. یعنی اینطور نیست که تکرار یک سلام باشه، سلامهای مختلف متناسب با شؤون مختلفی که در هر سلام مورد توجه قرار میگیره. این یکی از جلوه های زیارت که انسان باب به روی او باز میشه، وارد بر ولی خدا میشه. این رو مرحوم محدث قمی دیدم در آداب زیارت دارن، شاید از دروس نقل کرده بودند، در ذهنم الان نیست. مرحوم شهید میفرماد وقتی وارد بر حریم معصوم هم میشید دیگه نگاهتون رو به چپ و راست نیندازید، به سمت بالا نگاه نکنید، سرتون رو زیر بیاندازید، تمام توجهتون به ولیتون باشه. با توجه تام وارد میشه انسان، بعد سلام به ولی خودش میده. اگر اهل باشه در هر سلام جواب سلام رو هم تلقی میکنه و میشنوه و لمس میکنه. این یک قسمت از زیارات هست که در همه زیارات این سلام ها هست، منتها سلام ها شؤون مختلفی دارند. دو بخش دیگه در زیارات هست، یکی عهدهاست و شهادت ها و دیگری دعاها.